در برنامه دیروز به ارزش زمان اشاره کردیم و گفتیم برنامه ریزی اساسی ترین مؤلفه مدیریت زمانه. استاد قوامی، پژوهشگر مدیریت اسلامی، در نهمین برنامه با استناد به 148 بند از نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام، وقت شناسی، شناخت کار و اولویت بندی کارها رو از مقدمات مدیریت زمان دونستن. نکته های ذکر شده در روایات اسلامی و شیعه ریشه داره، اما با اندکی تفاوت در مدیریت غرب هم مطرحه. البته در مدیریت اسلامی به اصول دیگه‌ای هم تاکید شده که بیانگر برتری مدیریت اسلامی از مدیریت غربه. جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی و توضیحات بیشترشون در این باره.
وجعل نفسک فی ما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام. قرار بده برای خودت در امور عبادی بین خودت و خدا بهترین و با فضیلت ترین زمانها را و با ارزشترین ساعات و لحظات را. این یک نوع عبادته، چون اگر ما از بندگی دور بشیم به سمت آقایی گرایش پیدا میکنیم، نمیدونیم ما بنده خدا هستیم، اومدیم خدمتی بکنیم، قبل و خدمتی که جوارهیم، این اندام مشتود علال عظیمت جوانه. عظیمت این تصمیم گیری، یعنی موقع تصمیم گیری این قلب من و اون تجهیزات درونی من محکم و قاطع باشه. از خدا رو اگه از صحنه بذاریم کنار، فراموش کنیم، کم کم مدیریت ما از حالت علوی خارج میشه، به سمت مدیریت فرعونی میاد و انا ربکم الاعلا. جالبه که امیر مؤمنان به مالک اشتر سفارشات عبودیتی میکنه و میفرماید و این کانت کلها لله اذا صلحت فیها النیه و سلمت من هر رعیه. مقام معظم رهبری میگفت اگه با نیت و وضو وارد کار بشید اون کار عبادت است. به این همین الله میگه گل وقتها گلش مال عبادته، نه زمان خستگی. مثلا وارد بین راه میشید میگه بدتر اینجا نماز خونه است، اگه زمستون سرده، اگه تابستون گرمه، مگس توشه، موکتا در بوداغونه. حتی الان اینجا الحمدلله بهتر اینجا برای عبادته. بهترین زمانتون رو بزنید برای عبادت و یاد خدا باشید، چون انرژی مثبت میگیرید. گفتن بو علی سینا الان گیر میکرد نماز میخوند نظریه پرداخت میکرد، مغزش کار میکرد. راه این بخواه مطالعه میکنه خسته میشه، بری یه وضو بگیره بیاد مشکلش برطرف میشه. این نقش معنویت کم کم داره وارد میشه تو بحثای مدیریت، تو تصمیم گیری. آدم گاهی احساس میکنه تنهاست، گاهی احساس میکنه که دیگه داره خسته میشه. تا کنید میفرماید اگر گفتیم گل وقتها مال عبادته، مال خداست، ولی بدون که همه وقتها مال خداست. و این کانت کلها، تمام زمانها برای خداست. ازا صلاحت، این نیت در کارها خالص و صالح باشد، بهش میگیم حسن فاعلی. و امور رعایا و مردم رو به راه شود، ارباب رجوع.
در اسلام دو رقم عبادت است، یک عبادتی که خدا او را عبادت کرده، یه عبادتی که ما او را عبادت می کنیم، بنده می تواند او را عبادت کند. اون چه که واجبات الهیست، مستحبات الهیست، اونها را خدا عبادت کرده. شرط کرده که باید با نیت قربت بخوانیم، مثل نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امثال اینها، اینها را خدا عبادت کرده و گفته نماز باید به قصد قربت باشه. یه عبادت های هم هست که خودت او را عبادت میکنی، مثلا کارهای حلال، هر کار حلالی را شما میتوانید عبادتش کنید، خوردن، خوابیدن، نوشیدن، لباس پوشیدن، راه رفتن، همه اینها کارهای حلال. یه وقت میپرسن آقا چرا میخوری، میخوابی، لباس میپوشی؟ میگه برای اینکه زنده بمونم، مال جمع کنم، ثروت پیدا کنم، خانه داشته باشم، لانه داشته باشم. خب اینا کارهای حلالیه اما عبادت نیست. یه وقتم نه، مطلبی بالاتر از این میگه، میگه من میخورم، میاشامم، میخوابم، زندگی میکنم تا نیرو پیدا کنم و خدایم را خوب عبادت کنم. همه اینها را برای خدا به جا میاریم. با همین نیت اگر زرنگ باشی، تمام کارهای مباحت برمیگرده عبادت میشه. خوردنت عبادت میشه، نوشیدنت عبادت، خوابیدنت عبادت. فرشته ها می نویسن این دارم عبادت می کنیم.
به گفته پژوهشگران، آموزه های دین مورد توجه اندیشه‌وران و صاحب نظران غرب قرار گرفته و این گویای سرآمدی و کمال دیدگاه دین درباره علوم اجتماعیه. اگه اصول دانش تجربی با روح دینی آمیخته بشه، اون دانش متحول میشه. مثلا اگه مدیر متخصص متعهد هم باشه، جایگاه و موقعیت رو برای خودش ارزش نمیدونه و به فرمایش شهید مظلوم بهشتی شیفته خدمت میشه، نه تشنه قدرت.
چشمه جاری میشه با بادماری که داری، گل شکوفا میشن، نقشونه داری که داری، ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه، گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
بررسی ها نشون میده بسیاری از تنش های سیاسی و اجتماعی در فاصله گیری از دین ریشه داره و بالعکس، عمده تعاملات، همکاری ها و صمیمیت ها از دین مداری افراد سرچشمه میگیره. اسلام در کنار مبانی و اصول، افراد رو به اخلاق و احکام هم توجه میده. باز هم سری میزنیم به کلاس درس جناب حجت الاسلام بر مسلمین قوامی، مؤلف کتاب مدیریت اسلامی از منظر کتاب و سنت.
هر روز عملی دارد، باید اون رو تشخیص داد که اون اولویت سنجی میشه. کار هر روز رو به فردا نباید موکول کرد. عبادت مدیر باید در ساعت زنده و برتر باشه. این جمله چهارم دقت داره. ببینید، با نیت خالص هر گونه خدمت به رعیت و راه اندازی کار آنها عبادت تلقی می شود. مثلا دارید کاری آهای را می نزید، دید قربتان الالله میشه عبادت. چطور جهاد، جهاد وقتی شمشیر می زنید شلیک می کنید، چه در حماس چه در حزب الله، باید بگید قربتان الالله و عبادت حساب میشه، چون جهاد جز عبادت، عبادت ده تاست نیست؟ نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و نه، همش عبادته. منطقه کی میشن عبادت؟ زمانی که قصد قربت بشه. قصد قربت جان عمله. میگن عمل صالح مساوی، این فرمول هم اگه مثل فرمول ریاضی یادداشت کنیم بد نیست، عمل صالح مساوی با حسن فاعلی که اکسیژن هست، یعنی نیت چی؟ خالص، به اضافه حسن فعلی یعنی خدمت شایسته. جالبه، زمانی که نیتمون خداییست فاعل زیباست. فاعل یعنی کی؟ فاعل ما هستیم که داریم کاری انجام میدیم، برنامه میریزیم، اما گاهی هم کار زیباست، اون میشه حسن چی؟ فعلی. یه دفعه عرض کردم این مدیریت های موفق غیر خدایی حسن فعلی دارن، یعنی حسن فعالی ندارن، چون اون شماره رمز رو نزدن که واریز بشه، مثل روز قیامت نمیتونن ازش چیزی مطالبه کنن، چون میگن شما واریز نکردی هستن. شما وقتی واریز میکنید میتونید این بردارید، نیت واریزه، یعنی این کار رفت کجا؟ در بایگانی قرار گرفت، بعدم تازه میره اونجا سود داره. علامه جعفری زهره میگفتن احد میشه احد، حبه میشه جنه، احد یعنی یکی میشه احد. کدوم بانکی هست سود میده؟ کدوم این که بانک ها؟ چه خصوصیش چه دولتیش؟ بذاریم به حساب خدا، این میشه حسن فاعلی. همین کلید رمز رو بزنید، بگید قربتن الالله، بگید بسم الله مجراها و مرساها، یعنی سوار این کشتی که میشید به نام خدا، مجراها حرکتش، مرساها ایستادنش، لنگرش. هفت صبح بسم الله، هشت شب الحمدلله، به نام خدا ثبت شد، کد بستیم، پس مشکل حل شد. ادیسون اونجور، پاستور اونجور، مدیران نیرومند اینجور، همین کامپیوتر ملکیه حسن فعلی داره و همین جهانی رو داره مشغول میکنه، ولی حسن فعلی هم خدا کن داشته باشه. با یک اینکه این مال خدا بود میره والا ارسال میشه. عمل صالح ذخیره آخرت، مایه رشد معنوی مدیر خواهد بود.
دیدم که برام خیلی جالب بود. نوشته بود دو فکر از یک فکر بهتر است. البته این جمله برداشت معنایی از روایاته، چون بر اساس روایات مشورت کردن با دیگران یعنی استفاده از عقل و تجربه دیگران. این جمله اهمیت مشورت کردن رو میرسونه. حالا هرچه اهمیت کار بیشتر باشه، مشورت ضروری تر و اثرگذارتره. مشورت توی هر کاری لازمه، اما در سیاست گذاری و برنامه ریزی امور کلان بیشتر احساس نیاز میشه. حالا به نظر شما باید با چه کسایی مشورت کرد؟ به عبارت دیگه اعضای اتاق فکر مجموعه ما باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ اگه اجازه بدین باز هم سری میزنیم به کلاس درس نامه 53 نهج البلاغه و میشنویم صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی رو.
برای دقت کن تو برنامه ریزی باید از نخبگان استفاده بشه. چقدر جالبه، میگه اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما، طلبا طلایی بنویسیم، با دانشمندان به گفتگو بنشین، با اندیشمندان به بحث و پرداز. حکیم اندیشمنده، علما که هم دانشمندن. شما دو تا برنامه ریز دارید، بعضی دانش دارن اندیشه ندارن، اهل اندیشه. الان ما همین نام مالکشته رو باید با کمک شما، اینجا کسی که درس میده و میگیره نیست که، این باید یک کاری کارپردازی میشه، مدیریت ما اصلاح بشه. حالا کی میگه کی گوش میده اینا اصلا مهم نیست، با اندیشمندان به بحث پرداز. میز گرد به من نوشتم در چند چیز، یکی در تثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامت و مستقام به ناس قبلک، در دو خصوص به نخبگان بحث کنید. یک، نهادین سازی آنچه که وضع کشورت را اصلاح میکند یا سازمانت را. دو، اقامه و ادامه آنچه موجب قوام کار مردم پیشسته بوده است. چی هر دولتی میاد برنامه دولت قبلی میریز رو به هم. ببینید اینجا میگه که ادامه بدید، اقامه کنید. مثلا وزیر قبلی کارای خوبی کرد، ادامه بدید. نگیم مثلا چون ما خودم میخوام نوآوری کنیم. نکات مدیریتی، از صاحبان اندیشه و دانش مرتباً در برنامه ریزی ها باید بهره گرفت. کارشناسان، متخصصان به شکل کارگاه همایش نقد و نظر. این کارگاه همایش نقد و نظر مال اندیشمندانه، بهتون فکر میدن. کارشناسان و متخصصان هم بهتون علم میدن، فرمول میدن. دانش افزایی و هم افزایی لازمه چیست؟ لازمه بالندگی در برنامه ریزی، ولی خشکیده و تکیده میشه، پراکنده و پرکنده میشه، به دردی نمیخوره. مشارکت نخبگان در برنامه ریزی و تصمیم گیری مایه اصلاح امور است. برنامه های موفق ادوار قبلی مدیریت باید ادامه یابد و تقویت شود. حالا بعدم داره در فراز 38 و 39 بحثایی است ارباب رجوعه که میگه یه وقت خوبی رو برای ارباب رجوع قرار بده. دیدم تو دادگستری ها مثلا دوشنبه رو قرار میدادن برای رسیدن به ارباب رجوع. مدیرها باید برای ارباب رجوع وقت خاص بگذارن. برای مراجعان و ارباب رجوع خود وقتی مقرر کن که به نیاز آنها شخصا رسیدگی کنی.
یک دل از نگاه صمیمانه شما، تنها ترین بهانه بود و نبود ماست. با ما خطوط فاصله ها را به هم بزن، با ما رفیق باش و بگو تا صدا صداست، با ما رفیق باش و بگو.
بله دوستان، بنمایه مدیریت از منظر قرآن و سنت خدمت به دیگرانه. از این نگاه مسئولیت، ریاست و مدیریت به خودی خود ارزشی نداره، مگه اینکه مدیر بتونه حق مظلومی رو از ظالم یا جلوی ستمی رو بگیره. در اسلام رهبر و مدیر خودش رو خادم مردم و ملت رو ولی نعمت خودش میدونه. از منظر قرآن و اسلام هم مدیر خودش رو برای خدمت وقف میکنه و برای خدمت بهینه از هیچ تلاشی دریغ نمیکنه. در مدیریت اسلامی مدیر از مردم فاصله نمیگیره و وقتی رو برای شنیدن حرف و درد دل دیگران اختصاص میده.
اسره حقیقی امیرالمومنین است.
بعضی از بزرگان گفتند ما 200 نوبت نهج البلاغه را خوانده‌ایم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند کسی که در امور مهم با خردمندان مشورت می‌کند شریک عقل آنها می‌شود.
علی 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 پونزه های نامه 53 نهج البلاغه
پرتو به بلاگت
بهار بی خزانه
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم
همه روزه
از ساعت 19:30 دقیقه
از رادیو سراسری معارف پرتو به
بلاغت
خلیفه خدا علی امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی مدد رسال عاشقان بگو علی.
همراهان گرامی، وقت برنامه امروز پرتو ولایت هم به پایان رسید. با آرزوی توفیق روزافزون برای همه شما به خدای بزرگ می سپاریمتون تا برنامه دیگر. علی مهرو، علی مهرو.